بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله مسائلی که در مورد تعلیم و تربیت اسلامی مطرح است، مسئله محبت و نقطه مقابل اون خشونت است. البته نقطه مقابل محبت بغض است معمولا، ولی اثر محبت احسان و نرمی و نقطه و اثر بغض قهرن خشونت است و سختگیری. می دانیم که بعضی ها با چشم انتقاد به این تعلیم و تربیت اسلامی نگریستند و گفتند که در اسلام اونچنون که باید و به قدر کافی روی مسئله محبت و اثرش که نرمی و احسان هست تکیه نشده است، و اگر در اسلام مسئله محبت به انسانها مطرح هست و مسئله احسان به انسانها و نرمش در مقابل انسانها، در مقابل مسئله دشمن داشتن انسانها هم و خشونت و خرج دادن و به یک معنا بدی کردن هم مطرح است. باز می دانیم که اونها که زیاد روی محبت تکیه می کنند مسیحی ها هستند و کشیش های مسیحی. اینها خیلی دم از محبت می زنند و می گویند عیسی مسیح هم تنها به محبت دعوت می کرد، در محبت هم استثناء نمی کرد میان این که افرادی که باید به اونها محبت بشود خدا پرست باشن، خدا پرست نباشن، پیرو به عیسی باشن، پیرو به عیسی نباشن، به همه محبت. در یکی از این کتاب‌های تاریخ ادیان دیدم، یادم نیست کدام یکی از اینها بود و شایدم در یه مقاله‌ای که ترجمه شده بود از خارج خوندم، نوشته بودن به این که یک جمله است که در همه ادیان دنیا، ادیان بزرگ، این جمله آمده، متحد المعال همه ادیان هست. گفته بود مثلا این در مسیحیت هست، در دین یهود هست، در دین زردشت هست، در دین اسلام هست، در دین بودا هست و در همه جا هست. او این است که برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست می‌داری و همون را بد چیز نخواه دشمن بدار که برای خود دشمن می‌داری. ما به این مضمون در اسلام زیاد داریم، احبب لنفس، احبب للناس ما تحب لنفسک و کره لهم ما تکره لنفسک، و به این مضمون و به این با تغییر عبارت زیاد داریم. خوب، این دستور که در خود اسلام هم هست یک دستور کلی و مطلق است. یعنی آیا اسلام در این قاعده عمومی استثنایی آورده است و در ادیان دیگر استثنایی نیست؟ در مسیحیت استثنایی نیست ولی در اسلام استثناست، که در واقع اسلام میگوید که برای مردم دوست بدار اون چرا برای خود دوست میداری، مگر بعضی از مردم. یا برای مردم دوست بدار اون چرا برای خود دوست می‌داری، مگر در بعضی از امور، در اون امور نه، اون چه برای خود دوست می‌داری برای اونها دوست ندار. آیا در اسلام استثنایی هست یا نه؟ اون چه در اسلام با مسیحیت، البته ما با تعلیمات کشیشا داریم حرف میزنیم، ما به تعلیم خود عیسی مسیح فرق نداریم، اون چه در اسلام با مسیحیت اختلاف هست در تفسیر محبت هست، نه در این اصل کلی. در کلیت این بحث نیست، در تفسیر این. حالا این نصب رو ما میخواییم توضیح بدیم. ببینید، ما از همین جمله‌ای که میگوین متحد المعال همه ادیان است، از همینجا شروع میکنیم. تشبیه کردن، گفتن که برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست میداری. دوست داشتن برای خود چیزی را برای خود آیا همیشه منطقی است؟ خودش یه سوال، شما خیلی سوال کنید آقا. اصلا ما به این مطلب ایراد داریم، به جهت این که میگن برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست میداری. خب ممکنه انسان گاهی برای خودش چیزی رو دوست بدارد که نباید او را برای خودش دوست بدارد. یعنی مسئله محبوب بودن یک چیز و مطبوع بودن یک چیز برای انسان غیر از مسئله مصلحت بودن اون چیز است برای انسان. خب حالا اگر یک کسی براش عسل بد است، بیماری قند دارد و عسل براش بد است، ولی خودش این عسل دوست داره، حالا بگن آقا چون تو عسل رو برای خود دوست داری، با اینکه برای خودت هم بد است، برای همه مردم دوست دار، حتی برای کسانی که برای اونها هم بد است، مقصودی همچی چیزی است؟ یا اینکه نه، اینجا محبت عاقلانه و منطقی است که مساوی با مصلحت است، مقصود این است. از نظر خیر و سعادت، اون چه که واقعا خیر و سعادت است، همینطور که خیر، همیشه خیر و سعادت خودت را می‌خواهی، خیر و سعادت عموم مردم را بخواه. خیر و سعادت مردم را خواستن با این محبتی که ما عموما میگیم مسیحی ها میگن، با محبت ظاهری، یعنی کاری کردن که او خوشش بیاد، متفاوته. مادری و پدری به فرزند خودشون محبت دارند، خیر و سعادت بچه خودشون رو میخوان. حالا اینها دو جور ممکنه که همین خواستن خیر و سعادت فرزند خودشون دو جور ممکنه تجلی داشته باشه. یکی، پدر مادرهای نادان، نفهم، اینا که بچهشون دوست دارن و میخوان به بچهشون محبت کنن، مقیاس محبت کردنشون اینه، این بچه‌مون چی رو می‌خواد همونه بهش میدیم. یعنی محبتشون به این شکل ظهور می‌کند که این بچه چی رو دوست دارد، هر چرا که این بچه دوست دارد همونه بهش میدیم، هر چرا که این بچه دوست ندارد و دشمن دارد اینه بهش ندیم. بنابراین پس اگر فلان غذا رو بچه دوست دارد، ولی چون دوست دارم منم بچه‌مو دوست دارم، نمی‌تونم بچه‌م چیز دوست داشته باشه بهش ندم. اما یه دوایی را، یک آمپولی را که این بچه اساسا دشمن دارد و نمیخواد، این هم چون بچهش دوست داره، دیگه چون بچه‌م نمیخواد، من هرگز بچه‌م ناراحتش نمیکنم. یه جور محبت کردن است. یک جور محبت کردن اون محبت مقرون به منطق است،
محبت مقرون به منطق یعنی محبت موافق با مصلحت است. محبت موافق با مصلحت شامل زمان حال و شامل زمان استقبال هر دو میشه. ممکن است اون محبتی که واقعا احسان است و محبت است ممکن است مطابق خوش آیند این بچه باشد، ممکن است مطابق خوش آیند این بچه نباشد. پس ما اگر بخوایم این دستور کلی که در همه ادیان آمده است بخوایم اینجور تفسیر بکنیم، بگیم واقعا مقصود همه ادیان از محبت کردن همین بوده، یعنی به مردم با مردم جوری رفتار کنید که اونا دوست می‌دارند. معنی محبت کردن اینه، همیشه به مردم جوری رفتار کنید که مردم دوست دارن شما اونجور با اونها رفتار بکنید. باید بگیم این دستور ادیان علیاذ بالله یک دستور غلطی است، در همه ادیان این دستور غلط بوده. محبت کردن و احسان کردن و خیر رسوندن به افراد و به جامعه ها که نمیتواند بر مقیاس این باشد که اینها چی رو دوست دارن. این مثلا مکرر گفتیم، این مثل این است بروی این منطق ما باید بگیم مثلا اداره رادیو خیلی خیلی این عمل را به اسلام منطقی انجام میده و درست انجام میده. همیشه از مردم میگه که شما چی دوست دارید که همون چه که شما دوست دارید همون من بگذارم، هر صفحه شما دوست دارید همون من بگذارم. خب ممکنه اکثریت مردم همیشه چیزی رو دوست داشته باشن که وقتی اون رو بگذاره بیشتر این اکثریت را به بدبختی و به فساد بکشانه، ولی او اگر میخواد محبتش محبت واقعی باشه نباید تابع آمار باشه. وقتی که معمولا اغلب بچه ها جوان ها پسر ها دختر ها هستن که تقاضا میکنن فلان سفر رو بذار، فلان نوار رو بذار، فلان چیزی بیاد بگذار. بعد میگه ببین آقا ما که در خدمت مردم هستیم، ما داریم به مردم خدمت میکنیم، هر چی دلشون میخواد همون ما میگذاریم. نه، موافق میل رفتار کردن غیر از مسئله مطابق مصلحت رفتار کردن است. اون پدر و مادر هم محبت عمیقشون و محبت عاقلانه و منطقشون نمیتواند محدود باشه به خواست فرزند، اون هم به زمان حال، آینده را باید در نظر بگیره. یه مطلب دیگر، تازه یه وقت از پای یک فرد در میان است، یه وقت از پای جمع در میان است. خود مثال به همون پدر و مادر ذکر میکنیم که 5 تا پسر و دختر تو خونه شنن، همه هم دوست دارن. حالا اگر توی اینها یه افرادی بعضی از این بچه ها متعدی و متجاوزن نسبت به افراد دیگر، تنها اینه که دوست نداریم که بگیم مطابق میل این رفتار میکنیم، بخواه میل اونه دیگر هم باید، اگر میل هم فرض کنیم مقیاس باشه، میل افراد دیگر هم باید در نظر بگیریم. یعنی اون کسی که میخواد با محبت از روی کمال محبت با این بچه های خودش در خانه رفتار بکند، گذشته از این که میل بچه ها نباید مقیاس باشد، مصلحت بچه ها باید مقیاس باشد، مصلحت جمع باید مقیاس باشد نه مصلحت فرد. و چقدر موارد ما میبینیم که مصلحت جمع با مصلحت فرد جور در نمیاد. یعنی اگر مصلحت این فرد رو در نظر بگیریم، مصلحت افراد دیگر را و مصلحت اون بلکه اون سازمان و جامعه ای که این فرد جزء اوست، اون مصلحت از بین میره و بعد در نتیجه نهایی خود اون فرد هم صدمه میبینه. مصلحت فرد این است که در یه مواردی حتی مصلحت فرد فدای مصلحت جامعه می شود. و همین جاست که در مواردی خود محبت ریشش گفتیم این قصد خیر و احسان داشتن، قصد خیر و احسان داشتن، خود محبت ایجاب می کند عدم نرمی را، خود محبت ایجاب می کند خشونت را، خود محبت گاهی ایجاب می کند حد اکثر اون چه که طرف او را برای خودش بدی تلقی می کند، مثلا اعدام را. اونجا که پای مصلحت جمع در میان است. ببینید این تعبیر قرآن چه تعبیر جامعی هست. راجع به مسئله قصاص، خب میدونیم قرآن در قانون جزایی خودش طرفدار قصاص هست. در مواردی که یک کسی با عمد و بدون هیچ عذر، عرض کنم که یک بیگناهی را، نفس محترمی را از بین میبرد، اسلام اجازه قصاص میدهد که این را به مجازات او اعدامش بکنند. خب اینجا این مسئله پیش میاد که حالا این یه نفر کشته، ما چرا یه نفر دیگر اضافه بکنیم و بکشی؟ و اگه کشتن کار بدی هست، ما چرا به عنوان قصاص این کار بد تکرار کنیم؟ او کار بدی کرده که یه نفر رو کشته، باز ما خود اون رو بکشیم که باز یه انسان کشته باشیم، یه کار بدی رو تکرار کرده باشیم؟ قرآن میگوید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این کشتن این چنین را کشتن و اماته و میراندن تلقی نکنید، این را حیات و زندگی تلقی کنید، ولی نه حیات این فرد، حیات جمع. یعنی با قصاص یک نفر متجاوز حیات جامعه را حفظ کردید، حیات افراد دیگر را حفظ کردید. شما اگر به متجاوز، به قاتل که یه نفر رو کشت جلوش نگیرید، فردا همین یه نفر دیگه و فردا ده ها نفر دیگر پیدا میشن و ده ها نفر دیگر رو خواهند کشت. پس این را کم شدن افراد جامعه تلقی نکنید، حفظ بقای جامعه تلقی کنید. این را میروندن تلقی نکنید، زندگی تلقی بکنید. یعنی این قصاص معناش دشمنی کردن با انسان نیست، دوستی کردن با انسان هست. توجه کردی؟ یه مطلب دیگرم اینجا باید عرض بکنیم، به اون مطلب این است. میگویند انسان دوستی، البته سخن درستی، انسان دوستی، ولی این مطلب باید که شکافته بشود. به قول طلبه ها میگن انسان دوستی، انسان به ماه و انسان، یعنی انسان را از اون جهت که انسان است باید دوست داشت. یعنی انسان با ارزش‌های انسانی به اصطلاح این روز. آخه انسان، یه وقت ما انسان رو نگاه میکنه میگیم یک حیوان یک سر دو گوش مستقیم القامه که حرف هم میزنه. خب اگر این انسان است، چون به همون قدر انسان است که لبنبا انسان بوده. اونایی که عیسی رو به دار خواستن بکشن، اونها همون قدر انسانن که خود عیسی انسان بود. خوبه انسان بود دیگه، اونم حرف میزد مثل انسانهای دیگه، اونم مثل عیسی حرف میزدن دیگه، فرق نداشتن. یه وقت ما میگیم انسان یعنی این هیکل به اصطلاح خاص که در همه این افراد مشترک است، انسان به دوست داشته باشیم، این هر کسی که از نسل این آدم هست، اینه که از نظر زیست شناسی خلاصه انسان زیست شناسی، اونی که زیست شناسی اون رو انسان میدانن، این مقصود است. یا نه، انسان به ماه و انسان، یعنی انسان به خاطر ارزش‌های انسانی، به خاطر انسانیت. انسان دوستی یعنی انسانیت دوستی. اینجاست که وقتی که چنبه و لومنبا را پهلو هم دیگر بگذاریم، دو نوع از کار در میاد، این یه چیز از آب در میاد، اون یکی، یعنی او یه انسان ممکن از آب در بیاد، یه انسان درست با ارزش‌های انسانی. به این یکی نه تنها یه انسان نیست، بلکه یه حیوان هم نیست به تعبیر قرآن، از حیوان هم چند درجه پایین تر آمده. انسان را باید دوست داشت به خاطر انسانیت، نه به خاطر همین هیکلی. انسانیت باید دوست داشت. حالا اگر انسانی ضد انسان شد، اگر انسانی ضد انسانیت شد، اگر انسانی مانع راه انسانهای دیگر شد، مانع تکامل انسانهای دیگر شد، باز اینجا این انسان که در واقع اسمش انسان است و در معنا انسان نیست، به تعبیر امیرالمومنین از صورت صورت انسان و قلب و قلب حیوان، ظاهر ظاهر انسان است و باطن باطن یک حیوان، آیا باز ما به نام انسان دوستی باید به انسانیت خیانت بکنیم و به انسانیت دشمنی بکنیم؟ پس گذشته از مسئله این که محبت صرفا رعایت میل ها نیست و گذشته و اون عبارت است از رعایت مصلحت و خیر و سعادت طرف، و گذشته از این که مصلحت فرد به تنهایی نمیتونه مقیاس باشد، مصلحت جمع باید در نظر گرفته بشود. اساسا مسئله انسان دوستی مسئله انسانیت دوستیه، و الا اگر مسئله فقط انسان به معنای همین جنس باشه، انسان زیست شناسی باشه، در از نظر زیست شناسی فرق بین انسان و حیوان نیست که، تفاوتی نیست. چرا ما گوسفندها را به اندازه انسانها دوست نداشته باشیم؟ چرا اسبها، چرا الاغها را ما به اندازه انسانها دوست نداشته باشیم؟ چون یه حیوان جندار است که جنداره. اگه حساب جنداری هست و ادراک لذت و علم هست و میازار موری که دانه کش هست، خب این در این انسان همون مقداره که در اون اسب و در اون الاغ و در اینها هم هست. پس مسئله باید به انسانیت دوستی برگردد. اینجا وقتی که انسان دوستی معناش انسانیت دوستی شد و انسانیت دوستی هم معناش رعایت مصالح انسانی شد، و نه تنها رعایت میل ها، از اینجا معلوم میشه که دستور محبت به انسان ها یعنی قطع نظر از همه چی، فقط جوری رفتار کردن، این خوشش بیاد، اونم خوشش بیاد، اونم دوست داشته باشه، اونم دوست داشته باشه، اونم دوست داشته باشه، این یک منطق غلطی است. بلکه اون محبت منطقی طبعا توأمه در یک جاهای با خشونت هاست، در یک جاهای با جهادها، با مبارزه ها، با کشتنها، انسانهایی که خار راه انسانیت هستن، اونها را باید از میان برد و از بین برد. در قرآن کریم ما میبینیم که از یک طرف به محبت و به احسان و نیکی نسبت به همه مردم، حتی نسبت به کفار توصیه شدن، اما در حدودی که این محبت کردن و این نیکی کردن اثر نیک ببخشه. اما اونجا که این نیکی کردن اثر نیک نبخشه، نه، این نیکی نیست، این بدیست به صورت نیکی. مثلا ببینید در آیه مبارکه ای که ظاهرا در سوره ممتحنه است، می‌فرماید که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. یعنی خدا شما را نهی نمی کند، اول میگه نهی نمی کند، بعد دستور میده، نه امر میکند. خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به کافرانی که به شما بدی که نکردن، به شما به خاطر دین با شما نجنگیدند، با شما در حال نبرد، او هم به خاطر دین نیستند، اونها که شما را از خانه هاتون بیرون نکردن که در اون وقت مصداقش قریش بودن که هم به خاطر دین با مسلمین می جنگیدن، هم مسلمین را از خانه های خودشون خارج کردن. یعنی اگه ما میگیم به کافران نیکی نکنید، به اینها داریم میگیم نیکی کردن اونها عین بدی کردن به خود شما، تقویت بنیه دشمن است که طبعا علیه شما به کار می رود. بعد می فرماید که ان الله يحب المقسطين، خدا کسانی را که خوبی بکنند و به حسن و به عدالت رفتار بکنند خدا اونها را دوست می‌دارد. یعنی نه این کار را بکنید. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديار، نسبت به اونها خوبی بدینه. راجع به عدل و به عدالت رفتار کردن و هر کسی را اون حق واقعی را هر فردی را بهش دادن، او را حتی نسبت به همین کافرانی که با شما می جنگن و شما را بیرون کردن، باز میگه از عدل خارج نشی. این مسئله احسان است. در احسان میگه احسان را به اینها دیگه احسان نکن. اما مسئله عدل چطور؟ یعنی مسئله که حق اونها رو میخوایم بهشون بدیم. آیا ظلم چطور؟ ظلم ما میتونیم بکنیم؟ میگه نه. ولا یجرمنکم، در اوایل سوره مبارکه مائده است، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. هرگز کینه و دشمنی یک قومی شما را وادار نکند که بر اونها ظلم و ستم بکنید. یعنی اون چرا که مستحق به اون نیستن به اونها برسانید، با اونها هم به عدالت رفتار کنید که عدالت به تقوا نزدیکتر است. اعدلوه به اقرب التقوا. چون میدونید دیگه این در آیات دیگر قرآن هم است، با کافر هم جنگیدن اینم یه حدی داره. یعنی در یه جا میرسه که دیگه اگر بیش از این برن جلو، این به تعبیر خود قرآن اعت قبض از حد، که در آیه دیگر میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. در راه خدا با مردمی که با شما می جنگند بجنگید، ولی از حد تجاوز نکنید. مثلا اون وقت که دشمن اسلحه‌اش زمین میذاره میگه تسلیم، حالا که دیگه تسلیم شد، او که شمشیرش کشیدن است برای شما دیگه نکشید. یا مثلا متعرض بچه‌هاشون نشید، متعرض زن‌هاشون نشید، متعرض پیرمرد‌هاشون نشید، متعرض نمی‌دونم آبادی‌هاشون، درخت‌هاشون، چشمه‌هاشون، اینجور چیزا نشید. همون دستورایی که پیغمبر اکرم غالبا وقتی که مسلمی می‌رفتن به جنگ به صورت متحدالمال بهشون می‌فرمود که اینجور کنید، اینجور که اینجور کنید. بنابراین وقتی که پای عدالت کردن و پای ظلم نقطه مقابل برسد، میگه که نه، به کافران هم از حد تجاوز نکنید، ظلم نکنید، با اونها با عدالت رفتار کنید. خب اینها هست. ولی پس ببینید عدالت که به هر حال باید رعایت بشود، احسان را در جایی اجازه میدهد که این احسان اثر خوب داشته باشه. اما اونجا که احسان اثر بد میبخشد، یا برای خود او اثر بد میبخشد یا برای مسلمین اثر بد میبخشد، اونجا مسلم اجازه نمیدهد. مثلا میگوین با کافران اسلحه به کافر نفروشید، اسلحه به کافر نفروشید. البته اختصاص به اسلحه ندارد، هر چیزی که بنیه او را تقویت میکند. ولی ذکر میکنم که این در صورتی است که شما بدانید یا احتمال بدید که اگر این اسلحه را به او میفروشید، در اختیار او میگذارید، او را تقویت کردید، با همین اسلحه فردا میاد به جنگ شما و شما را از بین میبرد. پس این در واقع تقویت غیر مستقیم دشمن است علیه خودتون. این کار را نه بله، فروختن یک چیزی به کافران که هیچ اثر نامطلوبی از او پیدا نمی شوند. این که دیگه مانعی نداره. حضرت صادق بر سفر می رفتن در بین راه، به وقتی یک کسی را دیدن در کنار جاده در زیر سایه درختی یا کنار درختی، خودش به یه وضعی انداخته که معلومه که ناراحت، حالش حال عادی نیست. با کسی که همراهشون بود فرمود که بریم این طرف ببینیم که این مرد مثل این که اینو گرفتاره. هیچ صداش هم در نمی آمد که کسی را استمداد کنه. رفتن دو یه مردی را که از لباسش شناخته می شد که مسلمان نیست، غیر مسلمان است. تیلسانی داشت، لباسه مخصوصی می پوشیدن که از لباس مخصوص شناخته می شده. بعد دیدن این مرد بیچاره معلوم شد تشنه است و توی بیابان تنها گیر کرده تشنه و گرسنه، و حضرت طورا دستور دادن و خلاصه این را نجاتش دادن. اون شخصی که همراه حضرت بود گواخه این کافره، مگه ما با کافره میتونیم محبت کنیم؟ خدا بله، این محبت که یه صرف محبت خیلی فقط به این آدم میرسه، این که دیگه ضرر به جایی نمیذاره که شما اگه بخواید به این محبت کنید مثلا به مسلمین دشمنی کردید، نه، اینجور موارد باید هم محبت کرد. حالا در یک آیه دیگر از آیات قرآن که محبت‌هایی که اثر نیک دارد توصیه می کند این است که اون آیه است که می فرماند که حالا یه آیه چیزی دو تا آیه یادم آمده ولی یه آیه دیگه نیستین که هست کاری یادم نمیاد. دو تا آیه که یادم هستی که این است می فرماند ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، نیکی و بدی، اینجا خود قرینه نشون میده نیکی کردن به مردم و بدی کردن به مردم، نیکی و بدی هرگز مانند یک دیگر نیست، یعنی اثر نیکی با اثر بدی یکی نیست. لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن، اون که به تو بدی میکند تو به نیکوترین وجهی تو باز به اون نیکی کن. او به تو بدی کرده، تو به اون نیکی کن. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، خواهی دید که همون کسی که با تو دشمنی دارد، تو اگر او که بدی میکنه بخشایش داشته باشی، عفو داشته باشی و بلکه متقابلا نیکی بکنی با او، میبینی که دشمنی او تبدیل به دوستی شد. سعدی میگوید مضمون همین آیه، ببخشی پسر کادمی زاده سید، به احسان توان کرد و وحشی به قید. البته خب معلومه دستورهای اخلاقی کلیت نداره، موردش مشخصه. در جایی میگوین نیکی کن که با نیکی بتوانی قلب او رو تغییر بدی، عوضش کنی، خوبش بکنی. پس اگر در جایی ما بخوایم احسان بکنیم مطابق محبت بکنیم، محبتی که او رو خوش آیندم باشه، و بدانیم که اثر این محبت این است که یک دشمنی را از میان میبرد، میگه محبت بکن. مخاطب پیغمبر، دشمن پیغمبر دشمن دین هم هست. مسئله مؤلفت قلوبهم در اسلام چیه؟ یکی از مصارف زکات مؤلفت قلوبهم است. مؤلفت قلوبهم یعنی یک ضعیف الایمان های کافره های ظاهر مسلمان ضعیف الایمانی که اینها را با محبت کردن باید نگرش داشت، حتی با احسان مالی اینها را باید نگه داشت. این یه آیه بود، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. و آیه دیگری، آیه دیگری ساسته ها؟ نه اتاب الحسنت سیعه نیست، اینجا که عرض بکنم اتاب اللتی احسن هم، ولی رسی که آیه دیگری اینجا تشفالایت داشته باشه پیدا میکنیم، ندارم تأثیر کنم. و همچه آیه داریم ولی اینجا نیست سینگی. بالاخره هم اونم که شما دارید میگید همین مضمونه دیگه، ادفع بالحسنه از سیعه، بدی را یعنی بدی طرف را با نیکی از خودت دور کن. که به این مضمون ما خیلی داریم در کلمات امیرالمومنین، در جاهای دیگر ما زیاد داریم. آیه دیگر این است: ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب والذین اشرکوا اذن کثیرا کثیرا و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اینجا صحبت صبر و تقوا است، نه صحبت احسان، ولی اجمالا نشون میدهد شما از مشرکان، از اهل کتاب آزار زیادی خواهید دید. ولی ای مسلمین، شتاب نکنید، تحمل داشته باشید، صبر داشته باشید، تقوا داشته باشید. فوراً در مقابل بدیهای مشرکان و بدیهای اهل کتاب عکس العمل بد نشون ندید. اینجا جلوگیری از عکس العمل بد است و این یک کار غیر منطقی و غیر محتاطانه تلقی شده. فان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگر خیشتندار باشید، بردبار باشید و تقوا داشته باشید، خود جلوگیر باشید، خوددار باشید، بر خود مسلط باشید، تعبیر قرآن در این جو جامعه من عزم الامور، یعنی از اون کارهایی است که از روی عقل و منطق و عزم و تصمیم انجام دادید، نه کارهایی که از روی خواهش و میل و احساسات و هیجان‌های بی‌منطق. در این حال اونجا که نه، ادفع بالتی هی احسن و سیئه نیست، ما اگه نیکی بکنیم بدی او را دفع نکردیم، تبدیل به خوبی نکردیم، دشمنی او را تبدیل به دوستی نکردیم. اگر ما به او خوبی بکنیم به جامعه انسانیت بدی کرده ایم. اینجاست که دستور انواع خشونتها را میدهد که حد اعلاش همون مسئله جهاد است در مسائل اجتماعی، یعنی در مسائل جمعی. قصاص است در مجازات ها و در مورد افراد که ما چنین چیزی داریم. ولی همه اینها از خیر خواهی و از مصلحت خواهی و از سعادت برمیخیزه. اینا استثنا نیست در اون قانون کلی همه ادیان که احبب للناس ما تحب لنفسک و کره لهم یا قبر مثلا و ابغض لهم ما تبغض لنفسک. استثنا نیست، این نوع تفسیر است. یک کسی محبت را بچگانه تفسیر میکند، میگه آقا تو میبینی که این بابا بت‌پرست هست، مشغول بت‌پرستی هم هست، تو چه کار داری؟ تو بهش محبت کن. تو میبینی بدش میاد، تو بهش بگید این کار نکن. نه، تو بهش محبت کن، یه چیزی نکن که بدش بیاد. جلوش نگیر، باهاش مبارزه نکن، ناراحتش نکن. این دشمنی کردنه. این مثل اینه که یه عده مریض باشن در یک جایی، سخت هم مریض باشن، ولی خود این مریض ها نمیخوان، اصلا دوست ندارن که بیان معالجه، بدشون میاد از معالجه. و وقتی مردم جاهل باشن، عرض کنم که همین جوره، در سابق چه اینجور بود که گاهی وقتا مثلا دهاتی ها هنوز چیز عادت نکرده بودن که مثلا سمپاشی کنن به این گیاهای خودشون، و روی یک سابقه ای هم که داشتن که همیشه مأمور دولت که می آمد به چشم دشمن نگاه می کردن، مأمورین کشاورزی که مثلا می رفتن اونجا که قصدشون خیر به احسان بود، می رفتن که اینا رو سمپاشی کنن روی زراعت ها، خیر و مصلحتشون بود. اینا پول می دادن، رشوه می دادن به اینا که پاشن بره از اینجا، یا اگر پول می دادن دواهای اینا رو می خریدن، بعد دواهاشون رو می رفتن در یه جا دفن می کردن. حالا اگه مردم اینجور بودن، ما بگیم آقا ما نباید مردم رو ناراحت کنیم، حالا که اینا ناراحت میشن ما پاشیم بریم. نه، مثلا ناراحتی نیست. اینجا اگه این مردم رو بشه مثلا به زور شلاقم شده، باید که آگاهشون باید کرد، خیر و مصلحت باید بهشون رسوند، بعدم خودشون متوجه این خیر و مصلحت خواهند. این یک مسئله. پس مسئله محبت یکی از مسائل تربیتی اسلامی و بلکه در همه ادیان است، ولی با این تفاوت که در تفسیر محبت ما باید که یه خود دقت کنیم که این محبت را با اون محبت‌های سطحی اشتباه نکنیم. مسئله دیگر در باب تربیت به نظرم قبلا اشاره کردیم، مسئله حقیقت جویی، یعنی تقویت حس حقیقت جویی. انسان میگویند که در هر کسی کم و بیش این غریزه در او وجود دارد که کاوشگر و حقیقت جوست، و به همین دلیل انسان دنبال علم میرود. این جزء از جزء احساسها و غرایزی است که در انسانها باید تقویت بشود. اینجا دیگه جایی این که ما بخوایم بحث زیادی بکنیم نیست، چون هر کس میدوند که در اسلام دعوت به علم زیاد شده و فوق العاده هم تشویق شده، و این تشویق ها اون چون اونقدر زیاد هست که دیگه احتیاجی ما نداریم به این که این مطلب رو بگیم، و خود تاریخ اسلام هم حکایت میکنه و اشخاص بی‌غرض همه تأیید کردن که پیدایش تمدن عظیم اسلامی که از همون قرن اول پایه‌گذاری شد و شروع شد، بلکه از زمان پیغمبر اکرم خوندن و نوشتن و باسواد شدن و تعلیم دادن و زبان یاد گرفتن، زبانهای مختلف یاد گرفتن شروع شد و از علوم دینی آغاز شد و بعد رسید به علوم طبیعی، علوم فلسفی، طب و پزشکی حرفا، ریشش این تشویق فوق العاده‌ای بود که اسلام از علم کرد، و این برای مسلمین یک امر مقدس. اون چه که مانع این مطلب است مسئله تعصب است، انواع تعصبها که جلو علم رو میگیرد. و باز در باب تعصب هم میدونیم که در اسلام با تعصب و با عصبیت شدید مبارزه شده. در نهج البلاغه خطبه اسلام و خطبه قاشعه که این بزرگترین خطبه های امیرالمومنین است، این خطبه اصلا محور این خطبه تعصب و تکبر است، و مخصوصا چون عرب تعصب زیادی دارد، امیرالمومنین با اعراب راجع به این خصلت تعصبشون شدید مبارزه میکنه و بدیهای تعصب را ذکر میکنه که این تعصب چنین است، چنان است، چنین است، چنان است، اینا را ذکر میکنه. در آخرش میگوید که اگر بناس انسان نسبت به چیزی تعصب داشته باشد، فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال، تعصبتون در مورد خوبی ها باشد، در مورد فضیلت ها، نسبت به فضیلت ها تعصب داشته باشید، نه نسبت به این امور که مثلا من چرا مثلا برم که از فلان کس مثلا پیش فلان کس درس بخوانم، در صورتی که او پسر فلان شخص هست، من پسر فلان کس هستم، بابای او مثلا نوکر خونه بابای من بود، از اینجور حرف ها، یه تعصب های احمقانه که اینجور چیزها در میان اعراب زیاد وجود داشته است. به قول مولوی تعصب از خامی است، سختگیری است، و سختگیری از خامی است. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برون همچون میوه های نیم خام. بله، تا اونجا که میگوید سختگیری و تعصب خامی است، در جنینی کار خون آشامی است. این مسئله چون مسئله که احتیاج به بحث ندارد زیاد، ما روی این بحث نمی کنیم، و بعد هم این بحث ما دو جلسه دیگر بیشتر نیست، و یه مسائل دیگری که لازم تر داریم اون مسائل رو عرض می کنیم. عوامل تربیت، حالا بعد از این که شناختیم انسان باید از نظر اسلام چگونه باشد، از نظر عقل باید چگونه باشد، از نظر اراده باید چگونه باشد، از نظر حس عبادت باید چگونه باشد، از نظر بدن و پرورش بدن و سلامت بدن باید چگونه باشد، و از نظر محبت باید چگونه باشد، چگونگی را که شناختیم روی عوامل بحث بکنیم. چه عواملی این چگونگی ها را به شکل خوبی تأمین می کند در انسان، و چه عواملی برعکس و ضد این است. ما بیشتر توجهمون به عوامل خاصی است که در خود اسلام روی اونها تکیه شده. در جلسه پیش عرض کردیم که از خود عبادت از نظر اسلام یک عامل تربیتی، از نظر اسلام عبادت خودش یک پرورشگاه هست. مسئله دیگری که باید عرض بکنم، چون اینها در تعلیم و تربیت های دینی و مذهبی وجود داره، در تعلیم و تربیت های غیر مذهبی وجود نداره و نمیتونم وجود داشته باشه، یه مطلبی را علمای اخلاق میگوین و عرفا فوق‌العاده روی اون تکیه دارن و در متون اسلامی به این توجه زیاد شده است، چیزیست که اسمش میگذارن مراقبه و محاسبه. این دیگه در آموزش و پرورش های غیر مذهبی اینجور مفاهیم پیدا نمیشه. مراقبه محاسبه اصلا مفهوم نداره در اونجا و اصلا طرح نمیشود، ولی در تعلیم و تربیت دینی چون اساس مسئله خداست و مسئله پرستش حق است، قطعا این مسائل مطرح است. در قرآن کریم آیه ای داریم که من در همین جلسه این آیه رو شاید مکرر تعریف کرده باشم، چون که یک اون دوره ای که ما قوم بودیم عالم بزرگی که اخلاق می گفت یه مدتی روی این آیه تکیه کرده بود، اصلا این آیه برای ما همیشه اصلا مثل یک جلوه دیگری، البته چون بیشتر به گوشمون خورد و بیشتر روش فکر کردیم، همیشه مثل این که یک جلوه دیگری تو ذهن من دارد. از آیات سوره آخر سوره مبارکه حشر است، قبل از اون آیات توحیدی این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ای اهل ایمان، تقوای الهی داشته باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، این کلمه اساسا منظورم در مراقبه و محاسبه این کلمه است. ولکل امر است و همانا قطعا و شدیدا هر کسی دقت کند، نظر در یه مواردی مفهوم دقت رو میدهد نه مفهوم نگاه فقط، و نظر کند و دقت کند هر کسی در اون چه که برای فردا پیش می فرستد، یعنی تمام اعمال انسان در منطق قرآن پیش فرستد. این دیگه یا یودایم و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. شعر سعدی هم از همینجا گرفته: برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. این پیش فرستادن تعلیم مال خود قرآنه. تمام اعمال انسان پیش فرستاده هاست، یعنی جایی که انسان خودش در آینده خواهد رفت و قبل از این که خودش برود یه چیزهایی یه کالاهایی میفرستد و بعد خودش میرود ملحق میشود به اونجا. ای انسانها، در این پیش فرستاده های خودتون کمال دقت و مراقبت رو داشته باشید، نظر کنید. یه چیزی را وقتی شما مخواهید یه جایی بفرستید، اول وارسی میکنید، بازرسی میکنید، دقت میکنید، وقت میفرستید. بار دیگر باز کلمه واتقوا الله تکرار میشود: وقت ان الله خبیر بما تعملون. اول میگه شما خودتون دقت کنید،
کلام میخواد بگه شما اگر دقت نکنید، ها، یه چشم بسیار دقیقی به هر حال هست و که میبینه. یه وقت انسان یه چیزی را قبل از خودش میفرسته، بعد میگه خب حالا هر چی شد شد، کی میاد نگاه کنه اینا را؟ میگه نه آقا، مسئله این نیست. خدا به تمام اون چی شما عمل میکنید آگاه است، خبیر است. یه وقت دیگه به نظرم گفتم این داستان را، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، ایشان در مرض همون فوتشون، چند روز قبل از فوتشون، بعد یک خدمت ایشان بودن، گفتم خیلی ایشان را که ناراحت دیدیم، و ایشان گفتن به این که خلاصه عمر ما گذشت و ما رفتیم و نتوارستیم خیلی برای خودمون پیش بفرستیم، عملی انجام بدیم فلان. یک کسی از اونه که نشسته بود، خب با عادتی که همیشه در مقابل صاحبان و قدرت ها وقتی میرسن هی شروع بکن تملق چاپلوسی، خیال کرد که اینجا مثلا جای تملق و چاپلوسی هست در همچاد. خب آقا شما دیگه ما بدبخت های حرفا رو باید بزنید، شما چرا میفرمایید؟ شما الحمدلله این همه آثار خیر از خودتون باقی گذاشتید، این همه شاگرد شما تربیت کردید، این همه از کنن که آثار کتبی از خودتون بیادگار گذاشتید، مسجد به این عظمت ساختید، مدرسه ها ساختید، در کجا کجا الحمدلله. و وقتی این رو گفت، یه جمله ایشان که جمله حدیث هست، فرمود خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. چی بگی بابا جون؟ عمل رو باید خالص انجام داد، نقادی نقد کن آگاه آگاهی اونجا هست. حالا تو خیال کرده اینا که در منطق مردم به این شکل هست، حتما در پیشگاه الهی هم همین جوره که پیش تو هست. ان الله خبیر به ما تعملون. اینجاست که علمای اخلاق اسلامی با الهام از این آیه مسئله ای را مطرح میکنن که میگن ام المسائل اخلاق است، مادر همه مسائل اخلاقی است، مراقبت. این مراقبت معناش اینه که یعنی با خود معامله یه شریکی که اطمینان ازش نداری همیشه باید مواظبش باشی. مثل یه بازرس که انسان، یه بازرسی که توی اداره است، یعنی خودت را به منزله یک اداره تلقی کن و خودت را به منزله بازرس این اداره که تمام جزئیات را باید بازرسی و مراقبت. مراقبه چیزی است که همیشه باید همراه انسان باشه، یعنی همیشه انسان باید حالش حال مراقبه باشه. اون وقت یه دستور دیگری گفتیم هست، نام او رو میگذارن محاسبه. اینم در خود متن اسلام آمده، در نهج البلاغه هست. ببینید چقدر اصلا این جمله ها چقدر روح داره واقعا و چقدر معنا داره، یعنی چقدر حکایت میکنه از یک روحهایی که این روحهایی که این جمله ها رو گفتن اصلا خودشون مال این دنیاها بودن. میفرماید این که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا. پیش از اون که از شما حساب بکشن که در قیامت خواهند کشید، خودتون همینجا از خودتون حساب بکشید و زنوها، خودتون وزن کنید اینجا بکشید، پیش از این که اونجا شما را بکشن، اونجا شما را به ترازو خواهند گذاشت و خواهند کشید. اینجا خودتون بکشید ببینید که سنگین یا سبک. سبک هستید یعنی هیچ نیستید، سنگین هستید یعنی پر هستید. نگید که خب انسان رو کنه پر باشه از گناه، نه، در قرآن ترازویی که در قیامت هست یک پله ایست، یعنی ترازویی است که فقط سبک سنگینی خوب و بد توش هست، خوب فقط توش هست، اگر خوب توش هست سنگین است، اگر نه سبک. من خفت موازینه و من سغلت موازینه. کسی که سبک میزانش و میزانهاش سبکه امهو حاویه، کسی که میزانهاش سنگین است صحبت یا ایشت راویه ای جنت عالیه. خودتون وزن کنید اینجا، ببینید سبکی دیگه سنگ. اینجا در به طور کلی دستور محاسبه میدهد، ولی در روایات ما اینجا این است که تفسیر بیشتر این مطلب این است، فرمودن که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، هر کسی که هر شبانه روز یک بار به حساب خودش رسیدگی نکند او از ما نیست. درست مثل شما که اغلب پزشک هستید شما مثال ذکر میکنم، خب شما که خودتون کار پزشکی دارید، لااقل با اینکه کسی از شما به حساب نمیکشد، ولی آخرش اون صندوقتون رو آخر شب یه حسابی میکنید که آخه امروز چقدر درآمد داشتید، و وقتی در کار بیمارهاتون دقیق باشید یه صورتی از بیمارهاتون دارید، یه حسابهایی دارید، حساب بکنید امروز چقدر کار کردیم، اینجور کار کردیم، اینجور کار کردیم، همینجور بلبشو آدمی هیچ حسابی تو کارش نباشه نید. به همین دلیل یکی از مفاخر دنیای اسلام در اخلاق این است که به الهام همین دستورها ما یه سلسله کتابهایی داریم در زمینه محاسبت النفس. سید ابن طاووس محاسبت النفس نوشته، کفعمی محاسبت النفس نوشته، و در اغلب کتب اخلاقی اسلامی و شاید در همه کتب اخلاقی که خواستن استیفا کنن این مسئله مراقبت النفس و محاسبت النفس را مطرح کردن. از نظر اسلام اگر کسی بخواد خودش رو تربیت بکند اولین شب مراقبه است. منتهاش میگم که قبل از مراقبه و محاسبه یه چیزی هست، بعد از مراقبه و محاسبه یه چیز هست. قبل از مراقبه مشارکت هست، یعنی اول آدم باید خودش قرارداد باید ببنده، قرارداد باید با خودش امضا کنه، که اینا رو اغلب رو کاغذ میارن، رو کاغذ میارن با خودش شرط میکنن، پیمان میبندن که این چنین باشه، این چنین باشه، این چنین باشه. چون اگه مشارکت نشه، اول با خودش آدم قرارداد نبنده و مشخص نکنه، یعنی برنامه برای خودش قرار نده، که نمیدونه چی رو خواهد خودش مراقبه بکنه. مثلا اول یک قرارداد میبنده با خودش، حساب میکنه مثلا خوراک من اینجور باشه، خواب من اینجور باشه، سخن من اینجور باشه، عرض کنم که کاری که باید برای زندگی خودم بکنم اینجور باشه، کاری که برای خلق خدا باید بکنم اینجور باشه، وقت من اینجور باید تقسیم بشه، اینا رو در ذهن خودش مشخص میکنه و یا اینکه نه روی کاغذ میاره، بعد با خودش امضا میکنه، اونجا پیمان میبندد که بر طبق این برنامه عمل بکنه. بعد همیشه با خودش مراقبت میکنه که همینجوری که پیمان بسته رفتار بکنه. شبانه روزم یه دفعه از خودش حساب میکشه آیا مطابق اون چه که پیمان بستم عمل کردم، آیا از خود مراقبت کردم یا نکردم. اگر عمل کرده بود اون وقت بعد شکر و صفات الهیست و سجده شکر، و اگر عمل نکرده بود مسئله معاتبه در کار میاد، یعنی خود را ملامت کردن اگر که کم تخلف کرده باشه، و معاقبه در کار میاد خود را عقوبت کردن اگر زیاد تخلف کرده باشه، که اون عقوبت کردنها با روزه ها هست و با کارهای خیلی سخت بر خود تحمیل کردن و مجازات کردن خود. اینها از اصول مسلم اخلاق و تربیت اسلامی است. و من امروز نمیدونم وقت چقدر شد، به هر حال بله یک ساعت که شد، امروز من میخواستم که خیلی زودتر ختم کنم، چون جلسه ختمی مال مرحوم آقای الهی است که مرد خوبی بود، یعنی خیلی خوبی ها این مرد داشت، و جلسه ختم ایشان هم در مسجد ارک حتما آقایون در روزنامه دیدن از ساعت 9 تا 11 است، و من اون جلسه دیگه هم باید برم و مختصرترم باید برم و زودتر امروز باید برم. ولی دارم سوالی آقایون دارن یا ندارن؟ اگه سوالی هم دارن به جلسه بعد بگذارن بهتر است.